بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل
بحث ما در ارتباط با فرمایشات مقرر امام مرحوم آقای قدیری است که ایشون در حاشیه تقریر بیعشون نکاتی را بعد از نقل کامل فرمایشات استادشون هست امام میخوان وارد کنه. اجمال فرمایش محقق، اجمال فرمایش مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل کامل فرمایشات استادشون حضرت امام، اجمالش این است که آقای قدیری میخوان در واقع این نقدهای امام را به این دو طائفه اول و دوم جواب بدن. اون بحث طائفه سوم رو که نقل فعل امام باقر صلوات الله علیه توسط امام صادق است و ظاهر روایت در این است که بحث معاتات نیست، بحث بیع لفظی است و فعل است و فعلم اطلاق ندارد، اونو متعرض نمیشه. عمده بحثی که مرمای قدیری اینجا دارن بحث با اون طائفه اول و دومی است که محل اشکال امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفت. مرمای قدیری خلاصه فرمایششون این است که امام از یه طرف اصرار دارد که این قیدها محقق موضوع هست. قید محقق موضوع مثل قایت، حتی یفترقا ما لم یفترقا، اینطوری و توضیح داده شد که افتراق در واقع محقق عدم افتراق محقق موضوع خیار مجلسه، یعنی افتراق باید نباشد تا مجلس صدق کنه. خیار مجلس موضوعش مجلسه، باید مجلسی باشه تا خیار مجلس مطرح بشه. چه موقع مجلس خواهد بود؟ مالم یفترقا، اینطوری باید عدم افتراقی باشه تا مجلس محقق بشه. امام حرفش این، لذا در بخش اول مالم یفترقا قید قایت محقق موضوع مجلسه و لذا اگر مفهومی هم وجود داشته باشه این از باب سالبه به انتفاع موضوعه که قبلا بهش اشاره کردیم، میشه انتفاع حکم اما نه به انتفاع محمول، به انتفاع موضوع. موضوع اشرفته، خب بله وقتی موضوع منتفی بشه حکمی نداریم اما معناش مفهوم نیست، این سالبه به انتفاع موضوعه. این رزق تولدن فختنهو، اگه صاحب پسر شدی ختنش کن مثلا. خب اگه پسری در کار نبود ختنه ای هم در کار نیست. حکم به ختان، حالا استحباب ختان یا وجوب ختان مثلا، این موضوعش اینه که پسری باشه تا ختان شکل بخورد. اگه پسری نبود دیگه سالو به انتفاع موضوعه، این بهش نمیگن مفهوم. مفهوم وقتی است که موضوع هست و حکم نیست. بنابر این قید محقق موضوع مفهوم نداره. این روز اختولدن مفهوم نداره مگر کسی بخواد سالبه به انتفاع موضوع باش کار بکن. در طائفه سوم هم همین اتفاق افتاد. اضف ترقا اینطوری بود وجب البی، باز میگفتن این اضف ترقا خب در واقع یعنی وقتی که موضوع به هم خورد. وقتی موضوع به هم خورد خب معلومه دیگه خیار از بین میره. کدوم خیار؟ خیاری که موضوعش مجلس بود. مرحوم آقای قدیری میخوام بگن شما از یک طرف اصرار دارید که در واقع این قید محقق موضوع رو مطرح کنید، ولی اگر من با قید محقق موضوع خواستم کار کنم در مواردی که قید محقق موضوعه گفتن وجبه لغوه، تصریح به منطوق لغوه. لغو من که قید و قید محقق موضوع میدانم تو طائفه سوم به در واقع اون مفهومه تصریح کنم. تصریح به مفهوم خلاصه با قید محقق موضوع جور در نمیاد. لذا به تعبیر آیه قدیری اشکالشون اینه. فإن الوجوب الهيسي على تقدير أن يكون القيد محققا للموضوع يكون من باب السلب بانتفاء الموضوع إن لا يحتاج إلى الذكر بل ذكره لا يخلو عن اللغوية. لذا ایشون بخواد بگه ببین نمیشه شما از این طرف قید و قید محقق موضوع بدونید، از این طرف مولا بیاد تصریح به اضاف ترقا وجب بکنه. تصریح به اضاف ترقا وجب و قول به وجوب حیثی با در واقع تصریح به با قید محقق موضوع مقداری عرفن جور در نمیاد. نمیشه من ملتزم بشم به این که قید محقق موضوعه، این طرف بیام تصریح به اضاف ترقا وجب بکنم، بعدم بگم وجب حیثیه دیگه، وجب از باب نبود موضوع. خب نبود موضوع که ما قبلا گفتیم. ایشون یه اشکال جدی داره سر این که من چطوری ملتزم بشم به این که قید محقق موضوعه، بعدم اون طرف تصریح کنم به مفهوم و بعد وجوب رو حیثی کنم. لذا لا معنا لأن یقال خلاصه ان وجب البی حیثیون، اصلا جور در نمیاد من وجب البی رو حیثی بدانم. فإن الوجوب الهيسي على تقدير أن يكون القيد محققا للموضوع يكون من باب السلب که عرض کردم. این لا يحتاج الى ذکر بل ذکره لا يخلو عن اللغویه بل اضافه الوجوب الى البي باراده الهيسيه لا يخلو من شيء عن شيء. ایشون میخواد بگه حتی آره یه لغویت یه گیره، این که من وجوب رو به طبیعت بی بزنم بعد بگم حیثیه هم بی‌معناست، خود اینم مشکل داره. قید محقق موضوع رو بذارید کنار، اون سر جاش، همین که من وجوب رو به طبیعت بی میزنم بعد که با طبیعت بی کار کردم و وجوب به طبیعت بی زدم میگم این وجوب حیثیه، اینم بازی مقداری محلگر اشکاله. نمیشه من وجوب رو به طبیعت بی بزنم بعد بگم حیثیست، کما اینکه نمیتونم قید و محقق موضوع بدانم بعد دوباره به مفهوم اون مفهوم تصریح کنم بعد بگم وجوب حیثی. اینا یه مقداری تکرار لغو و مستحجن این گونه صحبت کرده. این دوتا اشکال، پس قید محقق موضوع با تصریح به این مفهوم و حیثی دونستن وجوب یه اشکاله، نسبت دادن وجوب به طبیعت بی و حیثی شمردنش هم یه اشکال. ایشون یک اشکال سومی دارن که اونم در واقع بحثشون رو از اونجا ابتدا شروع میکنن و اون اینه که شما بخواد بگید در موارد عطف ما قرینه داریم که همین که مولا به خیار مثلا خیار مجلس و عطف به خیار حیوان میکنه، قرینه داریم که حسبی در کار نیست و خیارات دیگه هم وجود داره. ولذا مولا داره با خیار خاص کار میکنه. حرفتون این بود دیگه که اینجور موارد به خاطر اینکه خیار خاص مطرحه. چرا؟ میگید عطف ظاهره در تنویع خیاراته. عطف میخواد بگه چند جور خیار داریم و چون چند جور خیار داریم هر خیاری هم حکم خاص خودشو داره. چند جور خیار داریم هر خیاری هم حکم خاص خودشو داره. انتفاع یه خیار رفتی به بقا خیار دیگه و خیارات دیگه نداره. چرا؟ چون عرض کردم عطف ظاهره در تنویع دیگه. ایشون میخواد بفرماد که حالا ما یه اشکال دیگه داریم از یه طرف دیگه. میگیم اتفاقا وقتی مولا عطف میکنه دو خیار رو به هم عطف میکنه و در مقام بیانه نیاوردن خیار سوم نفی بقیه خیارات نمیکنه. نمیگه همین دو نوع خیار بیشتر وجود تنویع هست، اما در مقام بیان بودن اولا، عدم ذکر ما بقی خیارات ثانیا، نشون نمیده که ما ایم و این دوتا خیار. ازش نمیخواد اینو استفاده بکنی. لذا ایشون بخواد بگه بفرماد همونطوری که خلاصه عطف ظاهره در تنویعه، عدم ذکر ما بقیه خیارات نشون نمیده که دیگه ما غیر از اینا خیاری نداریم. اگه بود مولا سومیرم به واو عاطفه می آورد. لذا که نه، اینطوری میشه ما دو خیار بیشتر نداریم که در طبیعت مشترکه بی بیشتر هم وجود نداره. بقیه اصلا احکام خاصی اصلا در شرایط خاصی. لذا ایشون میخوان بفرماد ببینید اینم مهمه ها. لذا خلاصه میخوان از این عطفه برخلاف اون نتیجهی که امام و بعضی از محشین گرفتن نتیجه بگیرن. بگم میشه اینطور هم گفت. اگه اینطور هم بشه اون موقع ادله ما بقیه خیارات اصلا مقید نیستن، تقییدی اتفاق نمیفته. تا استهجانی کثرت تقیید داشته باشه. اونا احکامی هستن خاصه در موضوعات خاص خودشون. خلاصش این میشه مولا با تنویع دو خیار حیوان و مجلس میخواهد به ما بگوید این دو خیار در واقع در طبیعت بی وجود دارد و در طبیعت مشترکه بی غیر از این دو خیار نداریم. موارد دیگه هم که اگه پیش آمد احکام خاصی هستن در شرایط خاصی، مقید این در واقع چیز نیستن فضلا از استهجان کثرت تقیید. لذا تعبیر جالبی دارن. اقول یمکن ان یقال ان المستفاد من العطف المذکور. ممکنه کسی بگه از عطف مذکور ما اطلاقی را استفاده میکنیم که اون اطلاق نفی وجوب حیثی میکنه و انحصار خیار رو در این دوتا. ان المستفاد من العطف المذکور فی الروایات اطلاق الحکم لا حیثیته. ما حیثیش نمی کنیم، ما مطلقش می کنیم. بل اقتصار علی الخیارین مع ان الامام فی مقام البیان و عدم تعرض لغیرها یدلنا علی ذلک. ما اتفاقا از تنویع واو عاطفه و عدم ذکر بقیه میخوام بگیم دو نوع خیار بیشتر نداریم. فإن السر في عدم ذكر سائر الخيارات سر در این که بقیه خیارات ذکر نمیشن این است که اون بقیه خیارات انها خارجتون ان تبع البین بل تحصل عند عروض اسباب خاصه و ما هو فی تبع البیعه و مشترک بین جمیع البیوع منحصر بهما. ففی البیع الحیوان الى ثلاثه ایام لصاحب الحیوان و فی المجلس الى زمان تفرق اینطوری فالروایات تدلنا على انه بعد التفرق او ثلاثه وجب البيع بتبعه. این خلاصه فرمایش ایشونه که خلاصه فهم ببینید ما از یه طرف از اون قرینه ای که شما امام میخواد قرینه آورد قرینه را عطف بیع خلاصه مجلس بر حیوان و تنویع باب عاطفه امام قرینه آورد که با ببینید معلوم میشه که ما با بیع خاص داریم ما با خیار خاص میخوایم کار کنیم نه با طبیعت خیار. ایشون میگه اشکال نداره شما با خیار خاص در حیوان و در مجلس کار کنید ولی همین که در واقع از تنویع باب عاطفه استفاده میکنید معلوم میکنه که دیگه خیار دیگه ای وجود نداره که مشترک در طبیعت بیع باشه ازش این حصر هم استفاده کنید وقتی حصر رو استفاده کردید اون موقع شما ای تو یه وجوب حیثی اگر شما با وجوب حیثی بودید چیکار میخواد بکنید میشه وجوب حیثی رو با حصر جمع کرد؟ نمیشه لذا به نظر مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علی این در واقع قرینه محکم و جدی است که در واقع مشکل درست میکنه برای شما. این تقریبا سه استدلال ایشونه، یه استدلال کلی و گرفتن قرینه از دست مستدلین و استفاده از این قرینه برای اثبات حصر و بعد از اثبات حصر خارج کردن بقیه در واقع خیارات از اینکه مقیدن، وقتی خارج شدن از مقیدیت دیگه کثرت تقیید و تقیید مستهجن ندارم که اصل استدلال آقایون بود. یه استدلالم تمسک به قید محقق موضوع و لغویت این که من هم قید رو محقق موضوع بدانم هم به مفهوم تسلیم کنم. سوم این که من بخوام در واقع وجوب رو به طبیعت بی نسبت بدم بعد بگم حیثیه. بعدم جمع‌بندی میکنن از این سه بیان و علا ای حاله ما یمکن ان یقال ان الروایات و لاسیما یمکن ان یقال ان الروایات و لاسیما من جهت الالف ات و این کانت ظاهرتن فی تنبع الخیارین الا ان الوجوب الواقع فی زید مطلق فی جمیع موارد اطلاقه. هر جا خیاری بود خیاره با تغییر شرایط از بین میره ولی وجوب مطلق میمونه. فإن في كل مورد في كل مورد فرض انقضاء خيار مختص بذلك المورد در مجلس مجلس در حیوان حیوان و مع قطع النظر عن غير ذلك الخيار اگر از اون خیار صرف نظر کنیم اسند الوجوب الى البيع مثلا بعد الافتراق و تمامیت خیار المجلس و قطع نظر عن وجود خیار آخر کل حیوان و اسند الوجوب الى البيع و هاکذا فی ما بعد الثلاثه فی خیار الحیوان و هذا یدلنا على وجوب البيع بالتبع بحيث لو لم يكن خيار وجب من وجب و منه المعاطات فهیه ایزن لازمتون بتب. خلاصه ایشون جنبندیشون هم اینه میگه بله ما اگه من باشم این قرینه سوم خیلی کمکشون میخواد بکنه، من میخوام بگم وجود به طبیعت بی نسبت داده شده. اگه من باشم و طبیعت بی واجبه، اگر طبیعت بی واجب باشه معناش اینه که جایی که خیار حیوان هست با انقضاء خیار حیوان اون طبیعت کار خودشو میکنه، جایی که خیار مجلس هست با انقضاء مجلس، اما بی طبیعتش واجب. منم و ظاهر در واقع این که وجوب به طبیعت بی استناد داده شده اینطوری، وجوب رفته سر طبیعت بی، تنگی داره دو خیار مشترک رو نشون میده که با انقضاء شرایط هر کدوم منم اون حکم اصلی طبیعت، ازا مطلق بی واجبه، وجوب ایسی نیست. اینه. خب حالا معاطات هم طبیعت بیعه دیگه، پس واجبه. البته میدونید این نکته پایانی که ایشون نتیجه میگیره بر اساس مبنای ایشونه، چون مبنای ایشون خدمت با سعادت شما این بود که اون شبه مصداقیه مطرح نیست، یعنی نه اونجا ایشون تو بحث قبلی اشکالاتی رو به بحث شبه مصداقیه وارد کرد و دیگه مشکلش رو از جهت امکان تمسک به عام در شبه مصداقیه حل کردیم که اصلا ما شبه مصداقیه نداریم، اون حکم عقلی به منزله کبرای اون وجوب طبیعت بیعه ایطوری دیگه، اینجا دیگه مشکل نداره. بذار یه علا ای حال جنبندی کل بحثه ها، علا ای حال این میشه که منم به اسناد یک وجوب طبیعت بی، منم و تنویع دو خیار مشترک در طبیعت بی، وقتی شرایط هر خیار مشترکی منتفی شد منم و وجوبی که مال طبیعت بیعه. این اگر اینطور شد او برم شبه مصداقیه ندارم، مشکل شبه مصداقیه رو من حل کردم تو مخصص عقلی، ایشون میگه حل کردم دیگه، چون من علم به جائز خو ندارم، بنابراین منم و این که شبه مصداقیه هم مشکلش حل شده، مشکل شبه مصداقیه هم که حل شد دیگه از جهت کلی و اون اشکالات قبلی مرتفعن، این مفاد روایات هم که حل کردم، منم و لزوم برای طبیعت بی، یکی از مصادیق این طبیعت بی هم معاطات است، لذا خلاصه میتونم تمسک کنم به در واقع این روایات خیار مجلس و اثبات لزوم معاطات کنم. حالا تا انشالله فردا هم بررسی کنیم فرمایشات مرحوم آقای قدیری را و انشالله این بحث را هم به پایان ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.